أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در روز قدیر، اون عهد الهی که در عالم زر و شاید قبل از او با عوالم مختلف از جمله عالم انسانی بسته شده بود، تجدید شده و اون امانتی که عرضه شده بود به آسمان ها و زمین و عوالم مختلف، مجدداً در عالم دنیا این امانت عرضه شده به اهل زمین و انسان ها، و اون عهدی که از اونها در اون عالم گرفته شده بوده تجدید شده در این دنیا. این یک چهره قدیر هست، اون امانتی که خدای متعال می فرماید ما اون امانت رو بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم و اونها ابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این امانت میدونید در روایات ما تعابیر مختلفی ازش آمده. گاهی از این امانت تعبیر به ولایت ائمه علیهم السلام یا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام شده. روایات در این زمینه فراوانند، بصائر الدرجات کافی غیرش روایات متعددی رو نقل کردند که مقصود از این امانت حقیقت ولایت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. در بعضی روایات دیگه ملاحظه فرمودید امانت رو به امامت تفسیر می کند، و در بعض روایات دیگه امانت به خود ائمه علیهم السلام تعبیر و تفسیر شده که اون امانت الهی که ما عرضه به آسمان ها و زمین کردیم خود ائمه علیهم السلام بودند. از جمله این روایت نورانی که در معان الاخبار مرحوم صدوق نقل کردند که در تفاسیر روایی ما این روایت نورانی رو نقل کردند، از جمله در ذیل همین آیه، در ذیل این آیه شریفه مفضل از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. خدای متعال ارواح رو قبل از اینکه بدنها رو بیافرینه به 2000 سال سابق بر خلقت ارواح، ابدان ارواح رو آفریده. حالا اینکه این مقصود ازش چیست، این سالها چه سالهایی هستند، موضوع بحث بزرگان قرار گرفته و اینجا جای بحثش نیست. مهم این است که ارواح قبل از بدنها آفریده شدن، فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم أجمعين. فعرضها على السماوات والأرض والجبال. خدای متعال وقتی این انوار رو ارائه به آسمان ها و زمین و کوه ها کرد، فغشیها نورهم، وقتی این انوار الهی عرضه شدند در معرض مشاهده آسمان ها و زمین قرار گرفتند، نور این انوار الهی و ارواح همه این آسمان ها و زمین و جبال رو پوشانید. که حالا ملاحظه فرمودید بزرگان باز در معنای خود این سماوات و عرض و جبال مطالب متعددی دارند. بعد که خدای متعال این ارواح رو عرضه کرد و در معرض مشاهده و معرفت این آسمان ها و زمین قرار داد، فقال الله تبارک و تعالی للسماوات والارض والجبال هؤلاء احبائی و اولیائی و حججی علی خلقی و ائمه بریتی. اینها هستند که اولیاء من، حجج من بر بندگان من، اون کسانی که من حقیقتا اونها رو دوست می‌دارم و محبت من به اونها تعلق گرفته، و ائمه بر بریه من این موجودات و این ارواح هستند. ما خلقت خلقا احب الی منهم، هیچ مخلوقی در نظر من محبوبتر از اونها نیست. لهم ولمن تولاهم خلقت جنتی ولمن خالفهم و آداهم خلقت ناری. جنت و نار هم بر مدار محبت اونها تقسیم میشه. فمن ادعا منزلتهم منی و محلهم من عظمتی عذبته عذابا علیما لا اعذبه احدا من العالمین. اگر کسی مدعی مقام اونها بشه، اونها را مبتلا به عذابی میکنم که هیچ کسی رو به این جرم دیگه عذاب نمیکنم، اینجوری عذاب نمیکنم، که انهوی جرمی سنگینتر از این نیست که کسی مدعی این مقام بشه. و بعد اون انسانی رو که چنین ادعایی بکند، و جعلته مع المشرکین فی اسفل درک من ناری، اونها رو با مشرکین در پایین ترین درجات جهنم قرار میدهم. این رو هم ملاحظه فرموده اید در ذیل این آیه شریفه، روایات هست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال شرک رو نمیبخشد و ما دون شرک رو برای هر کسی که بخواهد میبخشد. اونجا روایات رو ملاحظه فرمودید، فرمودن مقصود از شرک همون شریک قرار دادن برای امیرالمؤمنین علیه السلام در امر ولایت است، و اگر کسی در امر ولایت شریک برای حضرت قرار نده، یغفر لمن یشاء، مادون این قابل عفو و آمرزش، لمن یشاء هم یعنی برای مؤمنین، برای شیعیان. در هر صورت این روایت روایت طولانی است که خدای متعال این ارواح رو عرضه کرده و اینها به عنوان امانت‌های الهی در معرض معرفت و معرفی آسمان‌ها و زمین و جبال قرار گرفتن. و بعدم خدای متعال فرموده تا اینجا که فولایتهم امانتون عند خلقی فأیکم یحملها بأثقالها و یدعی حال نفسه دون خیارتی. خدای متعال فرموده ولایت اونها امانته، چه کسی مدعی این امانت میشه؟ ادعا میکنه که میتونه بار این امانت رو بکشه و برداره این بار رو. فعبت السماوات والارض والجبال ان یحملنها، همه این آسمان ها و زمین و کوه ها ابا کردن که مدعی بشن که ما میتونیم این بار ولایت رو بکشیم و مقام ولایت کلیه رو پیدا کنیم و حامل نور و هدایت خدای متعال بشیم. و طریق جریان هدایت در همه عوالم و خلقت بشیم. هیچ مخلوقی این ادعا رو نکرده. و اشفقنا من ادعاء منزلتها و تمنی محلها من عظمت ربها. اصلا ابا کردن که آرزو بکنن که چنین مقام و موقعیتی رو در نزد پروردگار داشته باشن. میدونستن این مقام مقامی نیست که بشه بارش رو برداری، و بلکه شأن ما در مقابل اون مقام جز تواضع و خضوع و پذیرش و تسلیم نیست. ما نمیتونیم حتی آرزوی اون مقام رو بکنیم. حالا بعد در این روایت شریف یه ذیلی داره، این رو هم اشاره بکنم که نکته مهمی در اون ذیلش آمده. در این روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال وقتی آدم رو آفرید و حوا رو و این دو بزرگوار رو و زوجه او رو در بهشت سکنا داد و بهشون فرمود کلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، از هر کجای این بوستان که میخواید آزادانه برخوردار باشید ولی به این درخت نباید از نزدیک بشید. حضرت میفهمن یعنی شجره گندم بود، که حالا توضیح میدن فتکونا من الظالمین، که اگر نزدیک به این درخت شدید از جمله ظالمین خواهید شد. ظالمینی هستند، شما هم به اونها میپیوندید، جزو زمره اون ظالمین میشید. وقتی منزلت این پنج نور پاک رو و ائمه معصومین رو جناب آدم مشاهده کردن، در حالی که در باطن خودشون تلقیشون این بود که بالاتر از آدم دیگه مخلوقی نیست، خدای متعال مخلوقی را آفریده علم آدم الاسماء کلها، بعدم به ملائکه فرموده سجده کنید، تلقی آدم این بوده که خدا بالاتر از او دیگه مخلوقی نداره. بعد از خدای متعال سوال کرد که خدایا این مقام مال کیه؟ این درجه‌ای که بالاتر از درجه من هست این متعلق به کیست؟ خدای متعال فرمودند که فقال الله جل جلاله، خدای متعال دستور دادند که ارفعا رؤوسکما الی ساق عرشی فرفعا رؤوسهما، سر رو بلند کنید، نگاه به ساق عرش کنید که یکی از مقامات تکوینی عالم هست. در اونجا یافتن اسم محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه بعدهم صلوات الله علیهم اجمعین. دیدن این اسماء هست که بر ساق عرش نوشته شده، مکتوبتن علی ساق العرش، به نور من نور الجبار جل جلاله. میگم در هر یک از این عبارات دیگه معانی بلندی متویست دیگه، با نور جبار جل جلاله بر ساق عرش این اسماء نوشته شده. بعد خدای متعال به جناب آدم فرمودند که اگر نبودند این انوار من شما را هم نمی آفریدم، لولاهم لما خلقتكما هؤلاء خزنت و علمی و امنائی علی سری، اونها اون سر الهی در وجودشون به ودیعت نهاده شده و امانتدار خدا هستند، لذا هم امین خدا هستند و اون امانت در وجود اونها به ودیعه گذاشته شده که اون ولایت و خلافت الهی است، و همین که خودشون امانت هستند و الامانت المحفوظه. بعد خدای متعال در این روایت هست که به جناب آدم و همسر محترمشون فرمودن ایاکما ان تنظرا الیهم به عین الحسد و تتمنى یا منزلتهم عندي و محلهم من کرامتی فتدخلا بذلک فی نحی و اسیانی فتکونا من الظالمین. تعبیر لطیفی است، فرمودن مبادا در این مقام طمع کنید، که اگر طمع در این مقام کردید خود این طمع لغزشگاه شماست و با همین طمع وارد در محیط اسیان میشید و طبیعتا داخل در ظالمین میشید، که انه همه معاصی از اینجا ناشی میشه، حتی ترک اولای انبیاء الهی، که به جای اینکه در مقابل این مقام خلافت الهی که امانت خداست سر تسلیم فرود بیارن و تسلیم محض باشن و اقرار کنند و عهد ببندن به نحوی حتی تمنی اون مقام رو بکنن، که در اینجا از تمنیش هم تعبیر به حسد شده. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد که تمنی این شأن و مقام رو بکنه، بلکه در مقابل این مقام فقط باید تسلیم بود، خاضع بود و این ولایت رو باید با تمام وجود پذیرفت. اگر کسی با تمام وجود شانه زیر بار این ولایت بده و به پذیره، او میشه عبد ممتحن. او دیگه به هیچ وجه از حتی مبتلای به مکروه هم نمیشه، مبتلای به هیچ معصیت و عصیانی نمیشه. ولی اگر نسبت به این مقام کمترین ترک اولایی شد، کمترین تمنی حتی صورت گرفت، انسان به جای اینکه تسلیم باشه تمنی کرد بلا تشبیه، چطور ما حق نداریم آرزو کنیم خدا باشیم؟ میشه آدم به خدا بگه خدای چه اشکال داره ما جای تو باشیم؟ هوسش هم گناه کبیره است، معنی نداره آدم آرزو کنه خدا باشه. ما بنده ایم و او خداست، ازلا و ابدا ما عبدیم. نسبت به این مقام که مقام خلفاء الهی است، مقام حاملان امانت خداست و مقام سرداران الهی است، هیچ کسی حتی جناب آدم هم حق تمنی نداره. در اونجا فقط باید خضوع کرد. اگر کسی خضوع نکرد، حاصل این عدم خضوع و تمنی کردن حتی که میگه مقام خوبی است من این مقام رو داشته باشم، این است که یه جایی مبتلای به معصیت میشه. لذا در روایات دارد جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به نحوی تمنی اون مقام رو کرد و همین موجب شد که از شجره گندم و درخت گندم بخوره و همین موجب هبوط جناب آدم سلام الله علیه شد. و لذا در ذیل این روایت معنی بسیار لطیفی آمده، می‌فرماید که این امانت الهی بعد دست به دست به وسیله انبیا گشت و هیچ پیغمبری نبود که در این امانت کمترین خیانتی بکنه. فلم یزل انبیاء الله بعد ذلک یحفظون هذه الامانه، این امانت رو حفظ می‌کردن. و یخبرون بها اوصیاءهم والمخلصین من اممهم فیعبون حملها، این امانت رو دست به دست به اوصیاء خودشون، به اون کسانی که در امت خودشون به مقام اخلاص رسیده بودن، این امانت رو معرفی می کردند و اونها هم هیچ کدام مدعی این امانت نمی شدن. لذا همه انبیا، همه اوصیاءشون و همه کملین از امت انبیای گذشته کسانی هستند که در مقابل این مقام ولایت خضوع تام داشتن، حتی هوس رسیدن به او را هم نمی کردن. و یعبون حملها و یشفقون من ادعائها و حملها الانسان الذی قد عرف، اون کسی که همه می شناسنش، او این را حمل کرده. حتی در روایات دیدید عوالمی است که اصلاً خبر از خلقت انسان ندارند ولی اونها رو لعن میکنند. گویا این امانت وقتی در اون عالم قبل هم عرضه میشده، آسمانها و زمین زیر بار او نرفتن، بعضی در اون عالم هم مدعی این بار شدن، مدعی شدن که این بار خلافت رو خوبه به ما بدن. همینطور که در عالم جن ابلیس که رئیس شیاطین هست مدعی شد و همین ادعا کارشو به دشمنی با خدا و درگیری با خدای متعال کشوند، در عالم انس هم که انهوی ادعی، اینها مدعی این مقام شدن. وقتی این مقام عرضه شده گفتن بله این مقام شأن ماست، به جای این که در مقابل این مقام تسلیم بشن و با تسلیم به مقام قرب برسن، اینها به جای تسلیم در مقابل این مقام مدعی این مقام شدن و این امانت رو به جای اینکه رعایت کنن خواستن خودشون بردارند. و طبیعتاً فاصل کل ظلم منه الی یوم القیامه، همه ظلم ها دیگه از همینجا ناشی میشه، یعنی اونهایی که نسبت به این مقام تعدی کردن. یعنی اگر تعدی نسبت به این مقام انجام نمیگرفت، یعنی همه میپذیرفتند که این شأن شأنیست که ما باید در مقابلش تسلیم باشیم، هیچ ظلم و ستمی، هیچ خروجی از بندگی خدای متعال اتفاق نمیافتاد دیگه. همه اسیان ها از تعدی نسبت به این امانت، از مدعی شدن نسبت به این مقام شروع شده در همه عواله. لذا اساس همه ظلم ها به اینجا برمیگرده. لذا به جناب آدم هم میفرمایند که مبادا طمع در این مقام کنید، که اگر طمع در این مقام کردید، دامن قدس شما آلوده میشه و شما هم به جمع ظالمین میپیوندید. لذا در همین حدیث نورانی است جناب آدم سوال میکند این ظالمین کیا هستند؟ خدای متعال معرفی میکند اونهایی که این ادعا رو کردن، بعد منازل اونها رو در جهنم نشون میدن به جناب آدم سلام الله علیه. بنابراین این امانت الهی که در عوالم قبل عرضه شده و هیچ موجودی زیر بار او نرفته، فقط از نوع انسان بودن که مدعی این مقام شدن و بعدم یه عده‌ای دنبال اونها افتادن و پذیرفتن این مقام رو برای اونها، اونها اساس ظلم رو گذاشتن و بقیه هم تبعیت کردن، دیگری کسی به این امانت خیانت نکرده. پس بنابراین عید قدیر عیدیست که خدای متعال در این عید اون امانت رو اون یک بار دیگه عرضه کرده، اون عهدی رو که در عالم قبل خدای متعال گرفته بوده یک بار دیگه تجدید شده. و همون کسانی که در اون عالم زیر بار اون عهد نرفتند و مدعی شدند و اتباعشون تو این عالم هم مدعی شدند نسبت به این امانت الهی، این امانتی که حتی ائمه هدات معصومین هم مأمورند به این که این امانت رو حفظ بکنند و این امانت رو به اهل خودش بسپرن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. روایات ذیل این آیه رو دیدید فراوان، فرمود مخاطب این آیه ما ائمه علیهم السلام هستیم و این امانت فرمود امامت هست. بقیه امانت ها ذیل امامت هستند که قابل تأمله، که اون امانت اصلی امامت است و امامت رو هر امامی مکلف است که به امام بعدی تحویل بده بدون کمترین دخل و تصرف، بدون اینکه حق داشته باشد حتی امام دخالت بکنه در اینکه جانشین خودش چه کسی است. اون کسی که خدای متعال معین کرده این امانت الهی باید به او برسه. پس این یک جلوه قدیر هست که اون عهد عرضه شده، از نو از ما خواستن که اون عهد رو بپذیریم و تجدید عهد بکنیم. و همون اتفاقی که در اون عالم افتاده متناسب در این عالم هم افتاده، یه عده‌ای این عهد رو پذیرفتند و امضا کردن، یه عده‌ای هم به عکس زیر بار این عهد نرفتن، مدعی این مقام شدند و ظلوم و جهول بودند. همه ظلم و ستم ها هم از همین جا ناشی شده. در همه عوالم هر تعدی از حقی است، تعدی از موضوع خلافت و ولایته. و در عالم دنیا هم همینطوره. همه ظلم ها، همه تعدی ها از اینجا ناشی شده که عده‌ای خواستند به ناحق این بار رو بردارن. کسانی که حامل نور و هدایت و خلافت خدای متعال نبودن اونها مدعی شدن و بعدم بارش رو دوش مردم گذاشتن. حمل الناس علی اکتاف آل محمد. مستندش کردن به خواست مردم و بعد گفتن دیگه مردم انتخاب کردن، که در اون روایت نورانی امام رضا ارواح نافدا که کافی نقل کردن مرحوم کلینی، صدوق و دیگران عیون اخبار رضا. ملاحظه فرمودید حضرت مفصل این موضوع مورد دقت قرار میدن که مقام امامت یک مقام منی است که دست احدی به او نمیرسه که در او دخل و تصرف بکنه، خلافت الله و خلافت رسوله و سایر شؤونی که حضرت در اون روایت نورانی میگن. این امانت چیزی نیست که کسی بتونه درش دست ببره. این مقام مقامی نیست که بشر درش دخالت و تصرف داشته باشه. شأنیست الهی از طرف خدای متعال این مقام معین شده و همه مخلوقات از ملائکه تا انبیا و مابقی نسبت به این مقام باید تواضع و خضوع کنن و طریق قربشون همینه. لذا روایات رو دیدید دیگه فراوان در مجامع روایی ما که عهدی که خدا از انبیا و امم گذشته و ملائکه مقربین نسبت به این مقام گرفته. این یک جلوه قدیر هست. جلوه دیگر قدیر اینه که یک عهدی از ما گرفته شده، از اون طرف هم اون حقیقت ولایت مرتبه ای از مراتبش در روز قدیر در عالم تنزل و تجلی پیدا کرده. یعنی روز قدیر روز تحقق یک حادثه بسیار مهم است از این نظر که خدای متعال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این سه امر محقق شده، اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میدونید دین باطنش چیزی جز حقیقت ولایت نیست. حقیقت ولایت خدای متعال هست، یا به تعبیر دیگر حقیقت الوهیت خدای متعال باطن دین. دین خودش چیزی نیست از ناحیه ما. دینداری یعنی تعلق، یعنی در مقام الوهیت خدای متعال تواضع کردن، سجده کردن، از یک طرف جریان الوهیت، از یک طرف جریان تعلق و بندگی است. اگر الوهیت خدای متعال در عالم جاری نبود، امکان بندگی برای ما فراهم نمی شد. رشته ارتباط بندگی ما با خدای متعال قطع می شد. این که در روایات در باب اسما در مثل توحید کافی و غیرش نقل می کند که خدای متعال اسما را آفرید تا از طریق این اسما عبادت شود، شاید معناش همین باشه. اگر الوهیت خدای متعال در عالم جاری نمی شد، ما چجوری می خواستیم در مقابل خدای متعال تواضع بکنیم، در مقابل خدای متعال سجده بکنیم؟ این ارتباط قطع بود. از یک سو جریان الوهیت همونی که در روایات هست در توحید صدوق و غیرش که خدای متعال توحد به توحید فی علو کنه، در اون مقام متعالی خدای متعال متوحد در توحید بود، شاید معناش اینه شهد الله انه لا اله الا هو. تو اون مقام هیچ کسی شریک در توحید نبود. ثم اجراه علی جمیع خلقه، این توحید جاریه بر همه مخلوقات شده، همه عالم مملو و از توحیده. چجوری توحید در عالم جاری شده؟ الوهیت خدای متعال که الله ناظر به این مقام دیگه، الله اسمی است که ناظر به مقام الوهیت خدای متعال. خدای متعال اله به حق. این الوهیت یعنی همه اسماء حسنا، خالقیت و رازقیت و ربوبیت و حکمت و قدرت و عزت و غفران و رحمت، همه اینها در عالم جاری شده. چون جاری شده هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اگر خالقیت خدای متعال، رازقیتش، رحمتش، قدرتش، حکمتش عالم رو پر نمی کرد که او اله نبود، اله عالم نبود. اله عالم اون کسی است که اسماء حسناش عالم رو پر کرده. پس از یک طرف جریان الوهیت است که در عالم جاری میشه، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعه، اونگاه عبودیت ممکن میشه. اون کسی که اسماء حسناش در عالم جاریه و همه مخلوقات بخواهند یا نخواهند در مقابل این اسماء الهی خاضعند، متواضعند، خاشعند، فقیرند، دست ما نیست، بخواهیم یا نخواهیم، بفهمیم یا نفهمیم، محتاج به حیاتیم، محتاج به رحمتیم، محتاج به قدرتیم. بنابراین همه ما وابسته به خدای متعال هستیم. الوهیت خدای متعال در عالم جاری شده و چون خدای متعال اله است، حالا میشه او رو بپرستی، میشه او رو بشناسی، و الا رشته معرفت قطع میشد، رشته طاعت و بندگی قطع میشد. خب این جریان الوهیتی که در عالم جاری شده، جریان هدایتی که در عالم جاری شده، این از طریق ائمه هداة معصومین واقع شد. اونها هستند که مجرای جریان این نور و هدایت در عالم هستند. هیچ مخلوقی نیست که محتاج به این اسماء حسنا نباشه. پس بنابراین جلوه دیگر قدیر اینه، اون جریان هدایت جاری در عالم، جریان الوهیت جاری در عالم که فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، در دعای ماه رجب خونده ایم که تو آسمان و زمین رو با این کلمات و اسماء حسنا پر کردی تا ظهور کلمه توحید در عالم واقع شد. ظهر ان لا اله الا انت، یعنی ظهور کلمه توحید در عالم، ظهور لا اله الا الله در عالم از طریق جریان این اسماء حسنا واقع شده. خب یکی از اموری که در قدیر واقع شده اینه. دین حقیقتش همین جریان الوهیت خداست که در مقابل این جریان الوهیت جریان عبودیت ماست. او اله است و ما عبد. اگر او اله نبود ممکن نبود ما عبد باشیم. اگر الوهیت او در عالم جاری نمی شد و ظهور پیدا نمی کرد ممکن نبود ما بتونیم عبادت بکنیم. موجود و حقیقتی که ما اصلا راه به او نداریم، چجور می تونستیم در مقابلش عبادت بکنیم؟ عبادت ما وقتی ممکنه که خدای متعال این اسماء رو خلق میکنه. لذا فرمود خدای متعال اسماء رو خلق کرد تا عبادت واقع بشه. بنابراین اگر الوهیت خدای متعال نبود عبودیت واقع نمیشد. ائمه هداة معصومین طریق جریان الوهیت خدای متعال هستند. اگر حقیقت دین همون جریان الوهیت خدای متعال هست که در مقابلش جریان عبودیت و بندگی ماست، ما بندگی میکنیم، او اله است و ما عبد، اگر او حقیقتاً اله نبود ما ممکن نبود عبد باشه. اگر الوهیت خدای متعال در مقام غیب مکتوم میماند چه کسی میتوانست عبادت بکنه؟ وقتی این جریان الوهیت در عالم جاری میشه همه عالم مملو و از الوهیت اوست. حتی ظهر ان لا اله الا انت، از اون طرف ظهور کلمه لا اله الا الله، از این طرف بندگی ممکن میشه. پس اون دین که حقیقت جریان الوهیته که از طریق خلفای الهی در عالم جاری میشه، این در روز قدیر به کمال خودش رسیده. این دینی که تا به حال در عالم جاری شده بود، این دینی که به واسطه انبیا آمده بود، این دین هنوز به کمال خودش نرسیده بود. مرتبه ای از جریان دین در عالم در قدیر به کمال رسیده. حادثه بسیار فوق‌العاده است. یعنی همه اتفاقاتی که تا به حال افتاده از جریان دین در عالم، جریان توحید در عالم، در جریان الوهیت در عالم در قدیر به کمال خودش رسیده. الیوم اکملت لکم دینکم، و اگر همه نعمت‌هایی به ما میرسد از طریق اسماء حسنای خدای متعال، اسماء الهی است که واسطه همه نعمت هاست، ما مهمان رحمت خداییم، مهمان رازقیت خدای متعال هستیم. این اسماء حسنا که همه نعمت ها به اونها برمیگرده، این نعمت در روز قدیر به تمام رسیده. همونی که مکرر عرض کردیم، ملاحظه فرمودید روایاتشو، امام رضا و ائمه هدات معصومین فرمودن نعیم ولایت ماست. بعدم فرمودن به خاطر اینکه به واسطه این نعمت است که به مقام رضوان انسان ها میرسن، و الا اگر خوابیدن و خوردن باشه که خیلی ها میخورن و میخوابن، چارپا بیشتر از ما ممکنه بخورن، بیشتر بخوابن، راحتتر بخوابن. اون نعیمی که خدای متعال منت میگذاره و بعدم ازش سوال میکنه، این نعمت همون نعمت ولایته، همون جریان سرپرستی خدای متعاله، به تعبیری جریان الوهیته که ائمه و هدات معصومین واسطه در این جریان هستن. همه اسماء الهی حسنا الهی به وسیله اونها در عالم جاری میشه. این نعمت، نعمت ولایت، نعمت هدایت، نعمت نور که هر کسی بخواد به مقام معرفت برسه باید از این طریق برسه، به مقام عبودیت برسه باید از این طریق برسه، که نتیجه این مقام معرفت و عبودیت و مقام رضوانه. فبکم یسلکو الی الرضوان، رسیدن به مقام رضوانه که فوق همه درجاته. این با این نعمت ممکنه. این نعمت آمده بوده، انبیای قبلی هم آمدند. فرمود هیچ روایات فراوان تو این زمینه، هیچ پیغمبری نیست الا مبعوث به ولایته و دینش ترجمان ولایته. اون چه حضرت هم آوردن، فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. به تعبیر دیگه اون چه نبی اکرم مردم به بهش دعوت کردن، یک چیز بیشتر نیست، دعوت به ولایت خودشون کردن. فرمودن ولایت منو 100% باید قبول کنید، همینه دیگه. این قلوب نیست دا، چون این ولایت همون ولایت اللهه. بنابراین تمام نعمت معناش اینه، اون جریان هدایت و ولایت، اون جریان رشد، جریان نورانیت که همه معرفت ها ناشی از اوست. اگر کسی در سیر در درجات توحید نورانی میشه، به مقام توحید افعالی و اسمایی و صفاتی و بالاتر میرسه، به جایی میرسه که مشاهده میکند لا حول ولا قوت الا بالله، همه فاعلیت ها رو مندک در فاعلیت خدای متعال میبینه. اگر به جایی میرسد که همه کمالات رو مندک در اسماء حسنای الهی میبینه، میبینه اوست که همه کمالات رو ایجاد کرده در عالم، به مقام لا اله الا الله و بالاتر از اون میرسه، همه این هدایت ها با نورانیت دیگه. اون نورانیتی که همه این هدایت ها با او اتفاق میفته، قلوب با اون نورانی میشن تا به مقام معرفت الله میرسن، همین ولایته. چیزی غیر از این نیست. لذات اتممت علیکم نعمتی، یعنی مرتبه ای از نعمت هدایت و نعمت ولایت که از سرآغاز به وسیله انبیا در عالم جاری شده، لذا هر هدایت و نوری سررشتش انبیا هستند. اون هدایت به تمام رسیده، اون نعمت به تمام رسیده، نعمت تام شده. اگر قدیر نبود این نعمت به مرتبه تمام نمی رسید. هدایت تام برای رسیدن به مقامات توحید واقع نمی شد. شفاعت تام برای اینکه انسانها به مقام کمال در بندگی برسن واقع نمی شد. قدیر روزیست که نعمت ولایت درش به تمام رسیده. نعمت ولایت یعنی نعمتی که با او میشه به مقام رضوان برسی، بالاترین مرتبه عبودیت، نعمتی که میشود به وسیله او به بالاترین درجات معرفت برسی. این نعمت به تمام رسیده. یعنی اگر قدیر نبود باب هدایت ناقص مونده بود. اگر قدیر نبود راه رضوان نیمه کاره بود. همه اونچه انبیا آورده بودن و همه اونچه وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آورده بودن و تنزل داده بودن برای رسیدن به مقام رضوان کافی نبود. لذا و رضیت لکم الاسلام دینا، برای رسیدن به مقام رضوان باید این حقیقت نازل می شد و تنزل در دنیا پیدا می کرد. و قدیر روزی است که این حقیقت از عالم بالا تجلی پیدا کرده. البته اینو عنایت دارید که واسطه در نزول این دوتا جریان هدایت، یکی قرآن یکی امام، که به یک رشته هم برمی گردن، هم امام هدایت است هم قرآن هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هم کتاب هدایته هم امام هدایته. انما انت منذر ولکل قوم هاد. می فرماید تو منذری، اون انذار و حقیقت انذار به وسیله تو نازل میشه، ولی اقوام هادی دارن. هادی یعنی امام. پس هم قرآن هدایت هم امام. این حقیقت قرآن و امام به واسطه وجود مقدس نبی اکرم نازل میشن در عالم دنیا. یعنی قدیر از شؤون نبی اکرمه، چیزی در عرض مقام نبی اکرم نیست که این بگید قلوف شد در مقابل مقام حضرت. اگر قدیر نبود، اگر نبوت حضرت به اینجا نمی رسید، اگر این رسالت عظما تو این منزلت قرار نمی گرفت که این رسالت برسه به جایی که حقیقت ولایت نازل بشه، نه دین به کمال رسیده بود، جریان هدایت، جریان نور، جریان ولایت الهی در عالم، نه نعمت به تمام رسیده بود، امکان داشت کسی بتونه به درجه کمال عبودیت برسه. لذا به وسیله انبیاء گذشته انسان ها به اون مقام کمال توحید که به وسیله امیرالمؤمنین میرسن نمیرسیدن. اون کمال توحید به واسطه این ولایته که اتفاق میفته. انبیاء دیگه امم خودشونو تحویل امیرالمؤمنین میدادن، اصلا عهدشون هم همین بوده، بقیه راه با حضرت بوده، علاوه بر این که خودشون خلیفه حضرت بودن، مقام خلافت داشتن، کمال هدایت به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پس قدیر روزی است که از یک طرف اون امانت از نو عرضه شده و از ما عهد خواستن، امانتی که خدای متعال اینو مدار قرار داده، به انبیایش هم فرموده باید مراعات این امانت رو بکنید. حالا روایات سنگینی است تو این زمینه دیگه. به جناب آدم هم میفرماد اصلا به این شجره نباید نزدیک بشی. این امانت رو خدا از نو عرضه کرده. این یک لفظ نیست. عالم به منزلت و مرحله‌ای رسیده، عالم دنیا، که زمینه عرضه این امانت و عهد گرفتن برای ولی خدا و امیرالمؤمنین تو عالم فراهم شد. عهدهایی که انبیا در قبل داده بودن تو عالم از نو این عهد زمینش فراهم شده. عالم دنیا به نقطه‌ای رسیده که منزلتی از نزول ولایت حضرت و ولایت حقی الهیه و ظهور الوهیت خدای متعال در عالم فراهم شده که مرتبه کمال دینه. عالم به مرحله‌ای رسیده که امکان ظهور دین تام و هدایت تام و به تمام رسیدن نعمت ولایت فراهم شده. لذا یک حادثه بسیار مهمی است در اواله. خب یک چنین امری در عالم محقق شده، این نعمت به تمام رسیده و امکان رسیدن به مقام قرب، امکان رسیدن به مقام رضوان به نحو تمام تو عالم دیگه واقع شده. این راه به تمام رسیده دیگه، با امیرالمؤمنین علیه السلام و این مأموریتی که حضرت پیدا کردند و نزولی که این وجود نورانی در عالم دنیا پیدا کردن، چون مکرر اینو ملاحظه فرمودید دیگه، خلقکم الله انوارا فجعلکم برشهی محتقین، اینا برگرداگرد عرش بودن قبل از خلقت آدم. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله و انتور فعبیوز کرفی اسم. خدای متعال این انوار رو آورده در یه خانه هایی. قدیر یکی از مراحل تنزل این نوره، مرحله ایست که در تنزل این نور هدایت به مرتبه تمام میرسه. اون چه از نور هدایت باید نازل بشه نازل شد، نوری که همه معرفت ها با اوست، اگر کسی به توحید میرسه با اوست. جریان دین کامل شد که عبودیت فرع بر دینه، اگر دینی نبود که بندگی ممکن نبود. دین است که طریق بندگی رو به ما یاد میده و راه بندگی است. به کمال رسیدن دین یعنی به کمال رسیدن زمینه عبودیت که ما ازش اینجوری تعبیر کردیم، حالا شاید هم اشکال باشه میفرمان اصلاحش میکنیم. یعنی جریان الوهیت در عالم به یه نقطه‌ای رسید که دین کامل شد، امکان عبادت کامل در عالم فراهم شد. قبل از او زمینه این عبودیت کامل فراهم نبود. معنی کمال دین یک طرفش امکان عبودیته، معنی تمام نعمت این است که حقیقت اون ولایت، حقیقت اون نور هدایت و اون ولایت کلیه به نحو تمام در عالم دنیا در حد امکان نازل شده. به این مرتبه رسیده الیوم. لذا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه احساس کردن راه بروشون بسته است. گمان میکردن تا قبلش که میتوانن کارو تمام کنند. به یک مرحله رسید این دین و این نعمت که احساس کردن دیگه کاری نمیشه کرد. تلاش میکنن ولی خودشون هم میدونن این